أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين. سيما بقية الله في الأنبيين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث سوم رو وارد میشیم. بحث سوم ما چی بود؟ ببینید بحث اولی که داشتیم مبتدای وقت نماز نافله فجر بود، بحث دوم که تموم شد منتهای وقت نافله بود، بحث سوم دست نافله فجر در صلات اللیل. صلات اللیل در داخل نماز شب نافله فجر رو میخواییم وارد کنیم، بچسبیم. کلمه دست وارد کردن یک چیزه، مثل این که تو روایات بعضی ها میومدن دست میکردن، دست در روایات به چه معنا بوده؟ میومدن یک چیزی و یک جمله یک وارد روایت میکردن، یک کلمه یک وارد میکردن، اون افرادی که جعل روایات میخواستن بکنن میومدن یک جمله میخواستن وارد کنن، یک حدیثی وارد بکنن، این گفتن دست. اینجا هم حالا شما میخواید نافذ فجر رو وارد در نماز شب بکنید، دستش بکنید در نماز شب. تعبیر در روایات البته به عبارت دیگه معمولا ذکر شده، احشو داریم حالا که بعد میرسیم بهش میخونیم. خب این بحث دست دو تا به اصطلاح ما توش مطلب داریم. مطلب اول این جواز دست در صلات لیل، اگرچه صلات لیل عند انتصاف لیل خونده بشه. بحث دومی که دوباره تو اینجا هست، مطلب دومی که هست، دست نافله فجر در صلات لیلیه که قبل از نیمه شب خونده بشه. اونجا آیا دلیلی داریم یا نه؟ نافله شب رو شما میخواید قبل از نیمه شب بخونید، باز این نماز شب رو قبل نیمه شب بخونید، نافله فجر رو دوباره درش دست بکنید، این آیا میشه یا نمیشه؟ خب برفرض که قائل به جوازم شدیم، آیا بعدن ما این نافله فجر اعاده بکنیم یا نکنیم؟ اینم بحث دیگه یه که صاحب قربه اشاره کردن که اگر نماز شب رو بر نصف شب مقدم داشتید، بعد اون دو رکعت نافله فجر هم چسبوندینش به نماز شب، ساعت هفت شب نماز شبتون رو خوندید، گفتید من مسافرم به عذرین، مسافر میتونه قبل نیمه شب بخونه نماز رو، شاید که خوندید گفتید پشتش من نماز شب رو میخونم، بعد میخوام برم مسافرت رو تو بوستم تو جایی هستم، نماز شب رو خوندید، دو رکعت نافله فجرم همراه با نماز شب میتونید بخونید یا نه؟ این یکی. بعدم حالا که خوندیم، آیا بعدن اگه دم اذان صبح دم یه جایی وایساد اتوبوس، شما این نافله فجر رو اعاده بکنید یا نکنید؟ صاحب قربه فرمودن هم دستش مون جایزه، یعنی شما همون ساعت هفت شب بخونید نافله فجرتون رو، بعد نسبت به آدم فمن افضل اعاده است، که اینم باز یه بحثی پیش میاد مثل آقای خویینا اینجا غیب میزنن، همینجوری مطلقا بگیم حالا اعاده افضله، نه مستحبی بود خوندی دیگه اعاده افضله و اینا یه فرض خاصیه که حالا ببینیم اون بحث چی میشه. پس فعلا ما الان در دو تا مسئله بحث داریم، یکی دست در نماز شب ولو این در انتصاف لیل، یکی مسئله این که قبل انتصاف لیل چیکار بکنیم. حالا قبل انتصاف لیل هم فقط مورد منحصر به این نیستش که نماز شب رو شما از باب ضرورت مقدم داشتید یا از باب اون عناوین خاصه خودش، چون تو باب مثلا شخصی که جوونه خوابش ممکنه ببره، تو باب شخص مریض، تو باب مسافر، بعضی از موارد وارد شده تو روایات و نصوص که میتونه نماز شب مقدمه بر نیمه شب بخونه. بعضی هم که خب میدونید قائل شدن به این که در حالت اختیار بدون عذر شما میتونید نماز شب رو مقدمه بر نصف شب بخونید. در تمام این موارد دست، یعنی این دو رکعت نافله فجر رو دستش بکنید در نماز شب، آیا جایز هست یا نه؟ روایاتی که میخونیم اول مربوط به مسئله اصل دست به صلات لیله، دو تا طایفه از روایات داریم، یه سری از روایات اصل دست رو بیان میکنه، یه سری از روایات دست رو در صورت خاصه ای که این در انتصاف لیل شما بخواید نماز شب رو بخونید میاد مطرح میکنه، یعنی دست در صورتی که ساعت 12 نصف شب مثلا فرض کنید شما بخواید نافله لیل رو خوندید بخواید اینم نافله فجر هم بخونید. بعضیا خلاصه تو این مورد دومش اشکال دارن، ببینیم روایات چجور میگه. اما روایات طائفه اولش کاغذش رو دیگه نبود کاغذی براتون بگیره. روایت اول صحیحه زراره است تو وسائل جلد 4 صفحه 264. این روایت صحیحه زراره سندش از هر جهت تمامه دیگه، بحث خیلی خاصی نداره. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن النزر نزر ابن سوید عن هشام ابن سالم، هم نزر ابن سوید هم هشام ابن سالم اینا همه از اجلان، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر او بعد الفجر، حضرت جواب میدن فقال قبل الفجر، حضرت فهمن قبل از فجر خونده بشه. بعد تعبیر رو ببینید حضرت به کار میبرن، فهمن انهما من صلات اللیل، اصلا حضرت الهاقش میفهمن به صلات اللیل، انهما من صلات اللیل. خب این من صلات اللیل دو جوره ما دو تا تعبیر میشه باشه، بعضی ها تصمیمتون میبوده که من صلات اللیل یعنی این که اون صلات اللیل 11 رکعتی این هم از اونه، این یه تصویر بوده. یه تصویر دیگه ای هست از این حرف، تصویر دوم اینه، یادتون بوده باشه در نوافل ظهر و عصر میگفتن نوافل چی؟ نهاریه. این یکی نوافل رو گفتن نوافل لیلیه، یعنی گفتن نوافلی که در شب خونده میشه نوافل لیلیه بود، مثل صلوات لیلیه، صلوات لیلیه مغرب و عشا رو شامل میشد. نوافل لیلیه شامل همه اینا میشه، یعنی نافله مغرب تو شب خونده میشه، نافله عشا در شب خونده میشه، 11 رکعت نماز شب اونم در شب خونده میشه، 2 رکعت نافله فجر هم وقتش از شب شروع شده اونم جز نوافل لیلیه است، و تا طلوع شمس دیگه بعد طلوع شمس که نهار شروع میشه ما دیگه این 2 رکعتمون میشه قضا، پس اونم جز نوافل لیلیه است. حضرت دارن میفرمان اینم جز صلات لیله، نه به معنای تصویر اول که فکر کنیم جز اون 11 رکعت نماز شب. ببین ما الان نماز شب که به کار بریم میگیم صلات لیل، فکر میکنیم یعنی اون 11 رکعته، اما نه، یه اصطلاح دیگه ای هم داشتیم به معنی صلوات لیلیه در قبال صلوات نهاریه، اینم یه تصویر دوم برای این معناست. حضرت در اینجا میفرمایند که انهما من صلات لیل، بعد یه تعبیری میفرمایند که این قرین است برای قائلین به اون تصویر اول. حضرت میفرمایند این صلات لیل 13 رکعت، تعبیر اینه انهما من صلات لیل 13 رکعت صلات لیل، 13 رکعت این صلات لیل، این تصویر اول رو تقویت میکنه چون صلات لیل دو تا اطلاق داشت. این قرینه شده برای این که اینا بیان بگن که نه ببینید جزء خود همون صلات لیله. حالا تو اینه که تصویر اول رو ارائه میدن که صلات لیل رو به همون 11 رکعت میزنن، باز دو تا تصویر دارن. یه تصویر اینه که باید بیای بگیم که این روایت یعنی اومده گفته نماز شب 13 رکعت، خب اینه که مسلم خلاف ضرورت نماز شب ما 11 رکعت میده نه 13 رکعت. تصویر صحیح این تصویر اول اون وجه صحیحش چیه؟ اینه که بیایم بگیم که الحاق میشه به اون، این هم معنی دسته. ببینید دست چی بود؟ وارد کردن. ببینید حضرت دارن واردش میکنه، مراد قائلین به تصویر اول ببینید چی دارن میگن؟ که میگفتن دست، میگن این معنی دسته که ما داریم میگیم نافله فجر مسلمن جز صلوات لیلیه است، به هر حال در لیل خونده میشه مثل نافله مغرب مثل نافله عشا، اما اینجا نافله مغرب عشا رو نهی بودن جز نافله لیل حساب بکنن، اینجا فقط اون 11 رکعت رو گفتن. پس چی کار کردن امام علیه السلام؟ امام علیه السلام دست کردن، یعنی این 2 رکعت نافله شب رو برداشتن گذاشت 2 رکعت نافله فجر رو گذاشتن به صلات، یعنی الحاق، الحاق کردن. دستی که میگن مراد اینه. این میشه دلیل بر اون تصویر اول. میگن ببینید ما تصویر اولی گفتیم درست گفتیم، امام حسن دست کردن میشد 13 رکعت. دست به این معناست، نه اینکه اگر مطلق صلوات لیلیه بود خب نماز مغرب هم بود، عشاء هم بود، نافله فجر هم بود. تصویر صحیح تو اینجا اینه. ببینید قرینه هم داشت، قرینه 13 رکعت قرینه قوی شد برای این تصویر. اینو بهش میگن دست این قائلین.
خب بعد حضرت میفهمند که اتورید و انتقایس جواب این جمله رو که دارن حضرت زراری میفهمند، آیا تو میخوایی دیاز کنی لوکان علیکه من شهر رمضان انکون تتوع ازا دخل علیکه وقت الفریضه؟
اگه تو ماه مبارک رمضان باشی وقت فریضه که داخل شد تو تتوع میکنی؟ منظور چیه؟ یعنی وقتی که روزه واجب اومد برای شما، شما میره روزه مستحب بگیری؟ تو روزه واجب که روزه مستحب نمیگیری، وقت فریضه است، وقت فریضه داخل شده. حسد میفهمن تو موقعی که وقت فریضه ماه مبارک رمضانت میشه روزه برات واجبه، میای روزه مستحب بگیری توی جای اون روزه واجب، نمیگیری این کار رو.
بعد حضرت میفرماین که فبدع
بالفریضه، این یه نکته داره. حسد میفهمن تو وقت نماز صبحم که فریضه شماست تو اونجا تتبع نکن، نافله نخون. چطور تو ماه رمضان شما وقتی که روزه برات واجب میشه نافله رو روزه مستحب نمیگیری؟ تو باب نمازم وقتی که وقت نماز فریضه وارد شد شما تتبع نکن. این کلمه بود منطقه. حالا این روایات رو عرض کردم، این روایات که تو قسمت نهیش اینو بعضی ها داله بر حرمت گرفتن و لعل حتی بطلان گرفتن. ما میگیم اگر قائل به حرمت هم بشید قائل بطلان نمیشید. اگر قائل به حرمت هم بشیم برفرض، اگر برفرض قائل به حرمت هم بشیم قائل بطلان نمیشید. این حرمت از باب این بوده که وقت فریضه رو اومده گرفته، اما از باب ترتب امر استحبابی روش هست، چون ترتب دیگه تقریبا از میرزای شیرازی بعد همه اعلام قائل هست. هم میرزای ناینی تو کلماتش دیدیم، هم یادتون عراقی، هم شوان دوسین نسوانی، همه قائل به ترتب بودن. تمثیل که شده باعث شد که این بزرگان از این روایت اینجوری فکر کنن که ببین روز مستحب باطله، حرمت داره، باطلم هست، هیچ انگار هیچ کاری نکردی، روزه واه مرمزون هم نگرفتی و کفارش هم بدی، چون همدن این روزه رو نگرفت. اینجا به این تصویر اومدن گفتن تتبع در نمازم حرمت داره و بطلانم هست، نهی از تتبع شده، نه یعنی حرمت. وقتی که حرومه نمازت هم باطله، نماز مستحبی هم باطله. ما جواب میدیم ببینید درسته تو این روایت به این قرین استشهاد میکنن، اما در روایات کثیره دیگه حضرات حتی خودشون هم میفهمن تو اون وقت فریضه. دیدیم روایتشو تو عصر قبلی خوندیم، شاهدم آوردیم. ببینید تا ظهور حمره اصلا میفهمن نافله فجر رو بخون بعد، و روایت از پیغمبر خدا هم داشتیم صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین تتوع در وقت فریضه ظاهرا حرمت که نداره هیچی، کراهتی بنی اقل بسا. در نماز ظهر بله، تو نماز ظهر این آیین اعلام قائل شدن به این، به یعنی یک قیدی گذاشتن، گفتن در روایات اونی که ما استفاده میکنیم اینه که بلا فاصله بعد از اذان وقتیه که خدا جعلش کرده برای نوافل تا به قدم یا به قدمان برسه سایه، یه قدم یا یه قدم سایه اضافه تر بشه، سایه شاخصی که 7 قدم بود، اون موقع اول وقت فضیلت ظهره و قبلش رو شاره خودش به خصوص برای نوافل قرار داده. اینو چون قائلا میگن اینجا تتبع در وقت فریضه نیست، اما تا به سر قدم رسیدیم اینجا دیگه حق ندارید نماز ظهر بخونید، یا به سر قدمان رسیدیم که وقت فضیلت شد دیگه حق ندارید تتبع کنید، اما تو اون قسمت قبلش اتفاقا افضل رو میگن اینه که شما نوافل ظهر رو بخونید. یعنی بلا فاصله، بعضی از مردم میگن فکر میکنن بلا فاصله از آن که شد باید چیه نماز ظهر بخونن که اول وقت بشه. اینو گفتیم اونجا شعار اتفاقا می فهمد اول کار تا از اون شد شما نماز رو لازم نیست بخونید، چون تو ساعت نشده لازم نیستش بخونید، بلکه این اول وقت وقت چیه؟ وقت همین مسئله نافله است. اما علایه حال خلاصه این روایت ما نسبت به این وضعیش گفتیم قرائن شدید دیگه ای داریم که تطوع در وقت فریضه حرام نیست. این یه نکته. با چه بحثی؟ همین دیگه میگیم لذا بر اساس اون مسئله به اون قرینیت همون روایت و روایات بسیار زیاد دیگه ای که داریم میگیم تتبع در وقت فضیله و نیه حروم بودن نیست. کراهت هم گفتیم اقل به ثوابنه ولی دیگه وقت میتونیم بخونیم از باب اقل به ثوابنه، ثوابش کمتنی طور نیست، پس این اشکالی نداره، حرمت ایجاد نمی کنه، اقل به ثوابنه میتونید بخونیم از روا تصمیم که میتونه. و الا اگر یک کراهتی به معنی اقل و ثوابنم نبود یه مقدار بعید میزد که با این تأکید بفرمایند که نافله رو بخون بعد نماز رو بخون. معلوم میشه که کراهت چیه؟ اینجا فقط میگه ثواب کم داره. و الا حضرات نمیفهمده این کار مکروه انجام بده. ببینید از این قرائن باید بفهمید گاهی وقتا حضرات به یک کاری میگن برو انجام بده، این برو انجام بده اگر از باب ترخیص بوده باشه، اگر از باب ترخیص بوده باشه اشکالی نیست، تو مکروهات هم وارد شده، از باب ترخیص میگن یعنی طوری نیست انجام بدی، یه کراهتی داره، حضرت میخوان فقط طوری نیست برو انجام بده، یعنی میخوان بگن که اشکالی نده، حروم نیست، مکروه رو انجام دادی. اینو داریم بعضی وقتا. اما گاهی وقتا لسانه برو انجام بده این نیستش که تو میخواستی انجام بده، و اینا حالا از اینکه حرومه میترسیدی ما داریم میگیم اشکال نداره جایزه، نه اصلا از فهم برو انجامش بده، یعنی که همه اینگاه دارن دعوتت میکنن به این کاری که مکروهه. خب اینکه نمیشه، اینجا شما باید این کراهت به چه معناست؟ این من یه اول دستم آمده، یعنی کراهت شما از لسان روایت باید ببینید این کراهت واقعا یعنی مکروهی که خدا خوشش نمیاد، نمره منفی میده، اما نمره منفیش در حد این نیستش که حروم بوده باشه، عقاب نمیکنه شما رو، اما نمره منفی میده. اما یه وقتی که نه، این نمره منفی نیست، این مستحب برای شما هزار درجه امتیاز داشت، حالا هزار درجه امتیاز شده 200 درجه، حالا 200 درجه امتیاز هم باز خودش که بهتر از عدم میشه، بودش بهتر از نبودشه، درست یا نه؟ هزار باز بودش بهتر از نبودش. 200 به کراهتی که به معنی نمره منفی باشه، اصلا یه قائلن کل این کراهت ها به معنی نمره منفیه، بعضی ها مثل آقای بهجت فهمن اقل و ثوابنه. حالا ما به نظر میگیم که شاید در عبادات ما تفسیر قائل بشیم، یعنی هم نمره منفی توش داریم، بله ممکنه یک چیزی معلوم منفی بازش رو میذاره، یعنی گاهی وقتا از یک جایی از لسان دلیل این استفاده باید بکنیم. حالا آقای بهجت تعبیرشون میگه که راحت در عبادات معنی اقل و ثوابنه، ما میگیم اینجا باید تفصیل بدیم. مشهور میگن که راحت همون که راحت تو عبادت که راحت که راحت دیگه، یعنی نمره منفی میخوره روش، ما میگیم نه، که راحت رو باید شما لسان دلیل رو لحاظ کنید. اگر لسان اون امری که اون به اصطلاح امری که یه جا وارد شد تو اونجا نسبت به این عبادت، مثلا دیدیم یه امری وارد شد، لسان امر لسان ترخیصی بود، قبلا دلیل بر نهی داشتیم، یه امری هم داشتیم از باب ترخیص میخود، جمع بین این نهی و امر ترخیصی کراهته. اما اگر امر یعنی نهی شد از این عبادت، بعد امری که بهش خورد تو خصوص مورد، تو خصوص مورد امری که بهش خورد، لسانش لسان ترخیصی نبود، لسانش لسان دعوت بود. اگر لسان ساده دعوت بود میگیم اقل و ثوابن. ببینید خیلی یعنی از روی ادله باید نگاه کنید، نهی به خصوص این عبادت خورده، این خیلی بحثش مهم شد، خیلی هم مورد ابتلاس، نهی به خصوص یک عبادتی خورده، امری که به این عبادت خورده دو جوره، یه وقت امر فقط اطلاقی خورده تو خصوص مورد اصلا امری وارد نشده، اینجا هم بعضی هم میگن این نهی به خصوص این مورد خورده، امر به صورت عمومی اومده در مورد خصوص خصوص این مورد دیگه امری نداشتیم، ما تو خصوص این مورد امری نداشتیم، فقط تو خصوص نهی داشتیم. بزنیم فهمن کراهت معنی نمره منفی. اما اگر شما علاوه بر این که یه امر کلی به عبادت داشتید، تو خصوص این مورد هم نهی داشتید هم امر داشتید، اینجا باید لسان امر رو نگاه کنید. اینجا لسان ببینید، مثلا در مورد نوافل شما امر به نحو کلی دارید، حالا خصوص نافلهی که من میخوام صد وقت فریضه بخونم، اینو نهی داشتید، نهی از تطوع در وقت فریضه. پس ببینید به عبادت امر کلی داری، تو خصوص موردی که بخواد جای فریضه قرار بگیره تو خصوص این مورد نهی از این نافله داری، اما درست تو خصوص همین مورد میبینیم امر به نافله هم وارد شد، تو بعض جا وارد شد مثل نافله فجر. خب حالا که امر وارد شد، بعد بریم لسان امر رو نگاه کنیم. این لسان امر اگر ترخیص بود، یعنی میخوان مذهب بفهمن که اشکالی نداره انجام بدی، این با همون کراهت جمع میشه، یعنی اون نهی که وارد شده بود در خصوص تطوع در وقت فریضه داره و کراهت رو کنه. حرمت پس نیست، این مسلم میشه، حرمت نیست اما کراهت هست. ببینید اگر امر اصلا نیومده بود، اینو من دوباره یه بار تأکید بکنم، اگر ببینید امر کلی به نافله شده اما کلی به اطلاقه، نهی از نافله تو وقت فریضه هم شده، اینم سر جا خودش درست. اگر امر در برای خصوص نافله در وقت فریضه نیومده بود، شما می اومدید گفتید نهی دلالت بر حرمت میکنه، حرام باطله، تطوع در وقت فریضه حرام و باطله، مثل همین روایت که الان اینجا قیاسش کردن به ماه مبارک رمضان. ببینید انگار ظاهرش اینه که میخوان بفهمن حرمتی، یک استظهاری میکنید حرومه، نه تنها حرومه باطله، امر به نحو کلی به نافله خورده بود، اما خصوص نافلهی که جای روزه واجب شما بخوای بیای بگیری، روزه مستحب جای روزه واجب که حرومه که باطل هم هست. ببینید این نهی مقابلش امری نداره، یه جا شما پیدا میتونید بکنید یه امری یاد بگیرید که حالا روزه نمیگیری واجب، یه استحبابیشو بگیری، داریم جایی فقط نهیه، تو خصوص مورد فقط نهی، غالب حرمت میشید، غالب اسلام میشید. اما نسبت به نماز، امر کلی به نافله شده، نافله که جای فریضه قرار میگیره، تو خصوص این مورد نهی داره. حالا یه وقت هیچ امری هم به نافله تو خصوص این مورد نخورده بود، باز شما جا داشتش که بگید این نهی دلالت بر حرمت میکنه. چرا؟ چون امری که به نافله خورده کلیه، به اطلاقه یا به عمومه خورده، اما تو خصوص موردی که جای فریضه شما بخواید بخونید نهی خورده، این نهی میاد اون عمومات رو تخصیص میزنه، مطلقات رو تقیید میکنه، دلالت بر حرمت میکنه. حالا اگر تو خصوص نافله در وقت فریضه امرم اومده بود، این امر دوتا حالت داره، حالا که امرم اومده دوتا حالت داره، یا ترخیصیه یا نمره منفی. الا ای حال هر کدوم از این دوتا که بوده باشه باعث میشه که شما بگید نهی دیگه از این به بعد نهی حرمت نیست، نهی دیگه باید بشه کراهت. چرا؟ چون مقابلش امری وارد شد که یا امر ترخیصیه یا امر چیه؟ مثلا امریه که انگار میخواد یه فضیلتی رو بیان بکنه، حالا اینم هست، یه خوبی هم داره، یکی از این دوتا هست. الا ای حال هر کدوم از این دوتا بوده باشه، اون نهی دیگه نهی تحریمی نیست، نهی میشه نهی تنزیهی، کراهت میشه. حالا که کراهت ثابت شد وقتی که اینجا امر هست، بعد باز ملاحظه کنید ببینید لسان امر چیه. اگر خصوص ترخیصی بود جواز رو میگه، حمله بر نمره منفیش میکنید، اما اگر نه، حالت ترخیص نداشت، دعوت توش بود، امری بود که توش دعوت هست، امری که دعوت هست یک رجحانی رو داره ثابت میکنه، وقتی رجحان رو ثابت میکنه معلوم میشه اون کراهت به معنی اقل و ثوابنی جمع بینه. ببینید جمع کردید بین دو تا نکته، خیلی مهم این حرف، جمع کردید بین دو تا نکته، هم امر شده هم نهی شده، میشه به چیزی هم امر بشه هم نهی بشه؟ مثل اینکه بگیم هم استحباب و هم کراهت، میگیم اینجا میشه. به چه نفع جمع میکنید بینش؟ میگید نهی شده به معنی اینکه اون ثوابیو که برای اون عام گفتیم اینجا نیست. نهی به معنای کراهت مصطلح نیست، به معنای اینه که اون ثوابی که قبلا گفته بودیم براتون که 1000 درجه ثواب داره، این 1000 درجه دیگه کم شد، رسید به 100 درجه و 200 درجه. نهی میخواد اینو بگه. نهی یعنی میخواد مقابل اون روایات عمومی که میومد حسابی تعریف میکرد از نافله که چقدر نافله مهمه، میگه اینجا دیگه این خبرها نیست، اینجا دیگه این خبرها نیست. تو وقت فریضه بخوای نافله بخونی اینجور نیست. ببینید پس بنابراین ما تمام این سور رو باید لحاظ بکنیم. به نظر میرسه که تو باب عبادات این سور هست، یعنی نهی اگر بیاد تو خصوص موردی که تو اون مورد امر نداشته باشیم، این نهی میشه تحریمی. اگر تو اون مورد امر داشته باشیم، دو تا حالت داره، امر ترخیصی بوده باشه میشه کراهت مصطلح، اگر امر ترخیصی نبوده باشه، ترجیحی بوده باشه، دعوت توش بوده باشه، کراهت به معنی عمل رسوبه. پس سه تا صورت رو ما داریم تو اینجا، هم نهی تحریمی میتونیم داشته باشیم، هم نهی کراهت مصطلح میتونیم داشته باشیم، هم نهی کراهت به معنی عمل رسوبه. این سه تا مورد رو ما میتونیم تو نهی در عبادت داشته باشیم، مواردش هم ایناست. حالا این کلیش تو ذهن شما باشه. بله این ببینید، گاهی وقتا یه راویه که از عبد و ناسه میخوان افضلها رو بهش بیان کنن، فهم شما درست خوبه، مثلا این گاهی وقتا اینا قرینه هم میشه. البته گاهی وقتا مثل همین زراره برای عمل شخص نمیپرسه، برای عمل شخص خودش، برای دیگران میپرسه که برای دیگران مسئله نقل بکنه. تو اون مقام باز این حرف رو نمیتونیم بزنیم. اگر قرینه داشته باشیم که اینو برای عمل زراره میگن، اونی که برای عمل شخص زراره میگن، بعد یه دفعه در جمع بین روایات میگیم که اصل به زراره افضل رو میگن، یا حتی ابن علی عفور که اونم از اجلاء، اونم اینا عبد بودن دیگه، میگه زراره رو میگن سجده میکرد طولانی، که مثلا میگه اگر بعد میگه اگر سجده مثلا محمد ابن مسلم یا معروف ابن خیردوز سجده های طولانی میکردن که مثلا ساعت ها گاهی وقت طول میکشید، سجده های خیلی طولانی میکردن، سجده های بعد تو عبودیت یه چیزای فوق‌العاده‌ای بودن که خب اگر اینا بوده باشه بله، گاهی وقت اگر برای عمل شخص بوده باشه، مگر نه در مقام نقل احکام بوده باشه که خیلی اوقات زراره در مقام نقل احکام نه برای عمل شخصشه. تو مورد دیگه نمیتونیم بگیم چون برای دیگران حضرت دارم میفرمان. پس علایی ها این قرائن رو داریم. بریم روایت بعدی هم بخونیم. روایت بعدی موثقه ابی بصیر محمد ابن الحسن، چون شما روایتشو نداریم، به اسنادش از حسین ابن سعید ان اخی الحسن، حسن ابن سعید، اینم از اجلاء برادر حسین سعید، اون 50 کتاب نوشته و حسین ابن سعید ایشون 30 تا نوشته، اما خب برادر بزرگترم بوده، اونم از اجلاء، اما کمتر ازش از حسن ابن سعید اسمی آورده میشه، بیشتر از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید کتاباش بیشتر بوده، در حدی که 50 تا ایشون مثلا 30 از اجلاء بوده. اون حسن ابن سعید نقل میکنه از زرعه، این زرعه، زرعه ابن محمد، این از خلاصه رجال واقفیده است، منتها ثقه است، لذا اشکالی توی روایت ایجاد نمیکنه، الا اینکه باعث شده که ما این روایت بگیم موثقه یعنی رسید. اونم نقل کرده از ابن مسکان عبدالله ابن مسکان، خوبی از اصحاب اجماع، از اجلا. اونم نقل کرده از ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رکعتا الفجر من صلات اللیل هی. ببینید اینجا دوباره سوالی، این دو رکعت فجر از نماز شبه، این از نماز شبه. حالا اینجا قرینه توی خود روایت نیست، اما علی الظاهر همون مسئله دست رو این اومدن مطرح کنن، این از صلات اللیل، حضرت فرمان که نه اینم ولو اون قرینه روایت قبلی رو نداره، اما که احتمال قویش اینه که من صلات اللیل رو مدن گفتن این از باب دست بوده باشه. صراحت اون روایت قبلی رو نداره، چون تو روایت قبلی تأکید کردن رو 13 رکعت که دیگه مسئله دست تو ذهن شما کامل جا میفته، اما تو اینجا فرمودن من صلات اللیل، احتمال و معنای اولام توش راه پیدا میکنه که لحل بخواد بگه که جزء صلوات شب ها حساب میشه. حالا چرا راوی این پرس بحث میتونه داشته باشه؟ چون به هر حال نافذ دو رکعت نافذ شب و گاهی وقتا قبل از اون میخونن، گاهی وقتا بعد از اون میخونن، این راوی میخواسته ببینه جزء صلوات لیلی حساب میشه یا جزء صلوات نهاری است. اینو میخواسته شاید بپرسه. پس احتمال اون معنا اصلاً صراحت نداره تو این مسئله، الا اینکه فقط از باب اینکه صلات اللیل بیشتر اطلاق بشه به اون 11 رکعت، یه کسی بیاد بگه ازهر حمله این مسئله است بر چی؟ بر صلات اللیل. نمیخوایم بگیم اون صلات اللیل به معنی صلوات اللیل دیگه به کار نمیره، نه به اونم به کار میره، اما ظهور بیشتر اینه که وقتی میگن صلات اللیل مراد اون 11 رکعت باشه. پس کأنه به این روایت که میرسن بعد بگن ازهر اینجوره، مثل اون روایت قبلی که قرینه های قوی داشت نیست، اینجا از هر اینه که مراد همون دسته. این از این روایت. سندش هم خوب تمام بود، متنش هم که تمام دلالتش هست متاز با بزنگیه. دو تا روایت دیگه از بزنگی هست. این دو تا روایت مسئله جزئیت به اون عنوانی که از اونهاست ذکر نشده، به عنوان امر به این که اونها به داخلت اونجا بکن، اما با تعبیر دست نیست. کلمه دستی که به این فقه ها معروف شده یه مقدار کلمه خیلی قشنگی نبوده، چون دست روایت به اون ضعفا میومدن که میومدن یه تحریفی تو روایت میکردن گفتن دست میکنه. کلمه خیلی شیوایی به نظر نمیاد، چون تو اون موارد خیلی استعمال میشه. کلمه که تو روایت داریم کلمه اخشوست، اینم داخل کردنه، اینم توی چیزی رو میخوای داخل بکنی هش رو میگی که زیادیش میکنی تو جایی، مثلا تا یه چیز زیاد میکنی به یه چیزی میگن اوه شو. احسن که انهو انگار داخل در متن هم نمیشه، چون هش به زوائد میگن، هش به زوائد میگن، به زیاد کردن میگن، کنار چیزی قرار دادن میگن. دستش انگار ببینید، چون واقعا تو اونجا دست نکردی که ببریم وسط دلش که بذاری، رفتی کنارش چسبوندی، تو حاشیه‌اش قرار دادی، به قول عارف سوری زائد زیادش کردی به او، اضافش کردی به او، نه به این معنی که بودی اون وسط یه چیزی گذاشتی که دست. کلمه دست یه کلمات فقها به کار میده خیلی قشنگ میده، اما شو خیلی اونی که تو کلام معصوم خیلی مناسب تره. ببینید هش ونی زیادی واقعا دو رکعت نافذ فجر همین کار میکنی، هشش میکنی نسبت به صلوات اللیل. اینجا روایت صحیح بزنتی اولیش رو بخونم. محمد بن حسن بسنادی عن سعد مرافع عبدالله اشعری از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، احمد بن محمد ابی نصر بزنتی قال قلت لابی الحسن علیه السلام رکعتی الفجر اصلیهما قبل الفجر او بعد الفجر، این دو رکعت نماز فجر رو قبل فجر بخونم یا بعد فجر؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، میفرماین که من این رو گفتم، تا تو روایت داره که به ابوالحسن گفتم، اما داره که ابو جعفر جواب دادن. حالا این ممکنه مثلا فرض کنید که به امام رضا گفته، امام جواد علیه السلام جوابشو دادن. حضرت فرمودن اوه شو به ما صلات اللیل و صله ما قبل الفجر. تعبیر اوه شو رو در به قول شما حاشیه نماز شب قرار در هش اون به نماز شب زیادش کن، در حاشیه او قرار بده. این تعبیر به بعد دیگه صریح در همونی که آقایون اسمش رو دست گذاشتن و تصریح هم کردن حضرت که قبل فجر بخون، به نماز شب ملحقش بکنی. این هش معنی زیاد صریح هم دلالت داره. یه روایت دیگه ای هم هستش دوباره، اونم صحیح بزنتیه، اینم اسنادش تمام. محمد بن حسن بسنادی عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر، دیگه واسطه سعد رو برداشته، این همون روایت قبلی واسطه سعد برداشته شده، مستقیم نقل میکنه. قال سألت الرضا علیه السلام عن رکعتی الفجر، اینجا خود امام رضا جواب دادن. فقال اوه شو به ما صلات اللیل، اینو داخل بکنید در صلات اللیل، اینو بچسبونید زیادش بکنید به نماز شب. دستور سریع امام رضا. اونجا داره میگه از ابوالحسن پرسیدم یعنی از امام رضا، امام جواد جواب دادن، فقال ابو جعفر علیه السلام، امام جواد جوابشو داده. اینجا تو این روایت صریحا داره که خود حضرت جوادن اوحشو. پس اینجا ظاهرا ادله ما تمام تا برسیم به روایت دیگه ان شاء الله.